روز شنونده یه درس گفتارهای هنر خواهید بود، سپس خانم مینا نادری مهمان من خواهند بود و مثل همیشه همکار نگارخانه در میان قسمت‌های گوناگون برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. اگر تا به اینجا برنامه ما رو دنبال کرده باشید، حتما متوجه این شدید که ما تا به امروز درباره هنر معاصر، ویژگی‌های هنر معاصر، تعریف هنر معاصر و زمینه‌های پیدایی ویژگی‌های هنر معاصر با هم دیگه صحبت کردیم. به این ترتیب ما درباره مفاهیمی مانند مدرن، مدرنیسم، مدرنیته و یا نهله‌های فکری مثل اکسپرسیونیسم یا سورئالیسم و ویژگی‌هایی مثل مخاطب محور بودن، زمان و مکان واقعی و از این دست با دیگر گفتگو کردیم. اما یک نکته بسیار مهم این هستش که وقتی ما درباره هنر معاصر صحبت میکنیم، وقتی اصولا راجع به هنر امروز صحبت میکنیم، میباید در به یک نکته بسیار مهم هم توجه کنیم و اون این هستش که اصولا این دستاوردهای هنری چگونه به دست ما میرسند، یعنی زمینه های آموزش و پرورش هنرمندان و انتقال این مفاهیم چگونه هستش. بنابراین فکر کردم که شاید بد نباشه که تاریخ بسیار کوتاهی درباره حوزه آموزش به خصوص در کشور خودمون اینجا ارائه کنم. همونطور که شما حتما با نام کمال‌الملک آشنا هستید، حتما درباره این هم شنیده اید که اولین مدرسه هنری در ایران توسط ایشون تأسیس شد به نام مدرسه صنایع مستظرفه. اما واقعیت این هستش که شکل آکادمیک آموزش هنر از سال 1319 یعنی با تأسیس دانشگاه تهران آغاز شد و این روند ادامه پیدا کرد تا سالیان بعد. اما شاید بد نباشه که به نسلی اشاره کنم که نقش بسیار مهمی در آموزش هنرمندان امروز جامعه ایران داشته و اون نسل در واقع معلمینی بودن که خود پرورش یافته یه نسل نخست، یعنی افرادی مثل آقای وزیر مقدم و هانیبال الخاص بودن، هنرمندان و معلمینی مانند آقای کریم نصر، احمد امین نظر، احمد وکیلی و مهدی حسینی و از این دست که به هر حال میباید نامشون در تاریخ برده بشه و به نقش بسیار بسیار با اهمیت اونها روزگاری پرداخته بشه. که این سبب شده باشه که توجه شما رو به اهمیت مسئله آموزش در هنر ایران جلب کرده باشه و طبیعی است که منابع گسترده‌ای وجود داره و خوشبختانه بسیاری از این معلمین در حال حاضر فعال هستن و میتونه منابع بسیار زنده، روشن و خوبی باشه برای اینکه افرادی در این زمینه تحقیق و تفحص بیشتر و عمیق‌تری بکنم. از اینکه شنونده برنامه نگارخانه هستید از شما سپاسگزارم. شما رو دعوت می‌کنم تا در ادامه برنامه هم همراه ما باشید. لطفا من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه تهیه کردند همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
فرزند اول پدرم هستم. پدر کرمانشاه متولد شدم در سال 1309 خرداد سال 1309 و بعد پدر من گمرکچی بود، به گمرک ایران کار میکرد و بیشتر اوقات منتقل میشد به عنوان بازبین به شهرهای مختلف و من هر سه سالی دو چهار سالی تو زندگیم کودکیم در یک شهری بودم. سال اول دبیرستان رو در اهواز بودم تا کلاس نهم. بعد از اون اومدم تهران و در تهران سه سال درس خوندم، بعد رفتم به آمریکا برای ادامه تحصیل. ولی منتها من در کودکی یک بیماری خاصی داشتم که لرزشی به من داد. این لرزش در صدای من است، در دست من است. و اون اوائل من یادمه که وقتی من نقاشی میکردم مادرم یا عموم میگفتن چقدر هانیبال علاقه منده به طراحی و نقاشی و میخواستن من پیش نقاش بذارن و بعد میگفتن حیف که دستش میلرزه. بعد منم از این عصبانی میشدم و چرا دست لرزان من هیچ مشکلی برای من نبود، خودم میدیدم هرچی دلم میخواد میکشم منتها دستم میلرزید. بعد اونا خیال میکردن که من نمیتونم نقاش خیلی خوبی باشم و من همینطور ادامه دادم و این لرزش دست من حتی فکر میکنم که یه خط یه قلمی یا یک چیز شیوهی رو در طراحی من به وجود آورده که خیلی مشخص میکنه طراحی من رو، کارهای من رو مردم زود تشخیص میدن. با اینکه کار من ممکنه یه تر خیلی ساده یک اندام کوچولو باشه با مرکب و قلم یا یک کار رنگ روغن خیلی پیچیده‌ای باشه.
بدون اغراق هانیبال الخاص یکی از بزرگترین نقاشان و معلمان نقاشی در ایران است. الخاص آمیزه است از نقاش، معلم، شاعر و قصه‌گو. طیف وسیع شاگردان الخاص بیشتر از آن است که بتوان نام برد. او اکنون شاهد نوه و نتیجه های هنریش است. در ایران تقریبا تمام کسانی که به نقاشی مشغولند به طور مستقیم و غیر مستقیم شاگرد او بودند. تسلط الخاص به طراحی و نقاشی او را به یکی از منابع هنری ایران بدل کرده است. این نقاش رمزنگار و معلم رمزگشا با جادوی کلام که همواره با نم اشکی در چشم و لرزشی در صدایش همراه می شود ما را به زندگی و رنگ فرا می خواند. نقاشی هایش به اندازه تجربه اش از زندگی عمیق است. او در نقطه تلاقی اسطوره و تاریخ ایستاده است تا ندای پرتنین تاریخ را از اعماق زمانهای دور و دراز به گوش امروز و فردا برساند. او خود را روایتگر می داند. او از تمام دورانها برای ما قصه می گوید. او مرز نمی شناسد. آنچه که هانیبال الخاص می شناسد هنر و غمخوارگی است. آنچه برای او مهم است کار است و کار و کار.
آقای الخاص، شما نخستین تحصیلات اکادمیکیتون رو کجاها گذروندین؟
من بعد از دبیرستان رفتم به آمریکا. بعد از اینکه 3-4 سال درس فلسفه خونده بودم و ادبیات اینا، بعد رفتم توی دانشگاه آرت اینستیتوت شیکاگو که یک موزه است که شاید بهترین کارهای امپرسیونیست رو در اونجا دارن و 6 سال طول کشید تا من اون مدرسه رو تموم کردم.
آقای الخاص، پس از بازگشت از آمریکا به چه کاری مشغول شدین تو ایران؟
من از دلیل برگشتم میگم، چون پدرم فوت کرد من برگشتم، یک کمی زودتر برگشتم، ولی تحصیلاتم که تموم کرده بودم اومدم اینجا و پدرم که فوت کرده بود نشستم و شروع کردم نقاشی کردن که میخواستم یه نمایشگاهی رو تقدیم کنم به پدرم. یه گروهی بودن که همه بعدها شدن شاگرد من، سفرزاده اینا. وقتی من رفتم به هنرستان پسران و شروع کردم به تدریس و اولین شغلم بود بعد از اینکه برگشته بودم به ایران، یک گالری باز کردم بعد از یک سال که اونجا بودم به نام گالری گلگمش، بر همون به نام مجله‌ای که پدرم منتشر میکرد، یه مجله ادبی آشوری بود، منم نام گالریم گذاشتم گلگمش و در اونجا من نمایشگاه خیلی زیادی گذاشتم. شاید اولین نمایشگاه منوچهر سفرزاده رو من اونجا گذاشتم. یه محمود زنگنه بود، یه نقاش خود ساخته که من معرفیش کردم، فراش مدرسه بود. برای کسانی که معلم میشن همیشه من اختار میدم، یادم وقتی نقاش شد و معلم شد نباید بترس از این که شاگرداش چه فکر میکنن، بخواد یه کاری بکنه که پیش شاگرداش هرچه بهشون گفته انجام بده که مبادا خجالت بکشه. من هیچ وقت فکر نکردم که شاگردای جوان من ببینن که من یه چیزی بهشون میگفتم این کاری بکنید، ولی خودم نمیکردم. تجربه های خودم را نقاشی که میکردم حتی خام رو میذاشتم جلو تماشاچیان و بعضی از شاگردا میمدن تعجب میکردن، گفتن این استادی که به ما طراحی یاد میده بچه خودش بلد نیست بکشه. این بارها به من گفته شده و من نباید توانمندی خودش رو به رخ خودش بکشه یا به رخ دیگران بکشه، هیچی بلده. طراحی یعنی آزمودن و خطا کردن و یک کاری آدم نترسه در یه لحظه کار کنه که این یه کودک هرچی دلش میخواد بکنه و خود اون لحظه باید یه چیزی بیاموزه، نه یه چیزی رو یاد بده، باید خودش یاد بگیره. اون میشه طراحی. طراحی یعنی یه چیزی که تازه، یعنی یه کاری در هنر که این الفبا رو از حفظ خوندنه، از الفبا شروع کردنه، هر بار باید از اول شروع کنه. یک هفته پیش بود که جرقه‌ای به من گفت که طراحی یک کمی آنجوری نیست که تو فکر میکنی، یک کمی اینجوری هم میتواند باشد. هزار جور تعریف میتوان کرد، یک تعریف را من بیشتر قبول دارم و آن این که در طراحی نباید از تجربه و دانش قبلی خود استفاده کرد. این حرف توضیح میخواهد. میخواهم بگویم که در طراحی که شروع میکنم باید یک تجربه تازه‌ای را به کار بگیرم، ریسکی بکنم و نترسم از اینکه خوب در نیاید. طراحی یعنی آموختن در لحظه طراحی کردن، آموختن از تصادف، از انتخاب، از بدیهی سرایی و و مهمتر از همه اینا برگشت به کودکی خود، خود طراح است. رسیدن به تعبیر خود آدم، به خود کودکی خود، تعبیری که ما را از دیگران متفاوت میکنه. خودنمایی و پناه بردن به دوز و کلک هایی که تجربه یاد میدهد، مثل گفتن این است که ببین من چه قدرتی دارم و بابه و چه چه، به خود گفتن. همان طراحی کار سری و ساده است که باید پروار را کشید و به هرچه پیش آید خوش آید تیکه کرد. تمام این حرفا را ساده تر بگویم، طراحی یعنی آموختن و بیشتر آموختن، یعنی تمرین و بیشتر تمرین کردن، یعنی کار و کار و کار تا رسیدن به سلیقه و تعبیر شخصی خود. این خود میتواند نابغه باشد، بزرگ باشد، یا متوسط و بومی، یا کودکانه. و سلام، هانی بالم.
شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر را در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. خوشبختانه با فروکش اوج موج پنجم همه‌گیری بیماری کرونا، فعالیت‌های فرهنگی کم کم به سطح رونق قبلی خودشون نزدیک میشن. از جمله رویدادهای مهم این دو هفته اخیر، نمایش اولین رویداد منظره‌نگاری شهر تهران در خانه اتحادیه بود. این رویداد در همکاری ما بین انجمن هنرمندان نقاش ایران و سازمان زیباسازی شهر تهران شکل گرفته و همین هم سبب شد تا در گفتگوی با خانم مینا نادری، هنرمند، عضو هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران و رابطه کارگروه رویداد و نمایش این انجمن، به این رویداد مهم بپردازیم. از شما دعوت میکنم تا دقایق دیگر شنونده این گفتگو باشید. سلام خانم نادری، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام آقای راد، ممنون از دعوتتون و وقتی که در اختیار من و به هر حال انجمن هنرمندان نقاش گذاشتین که من بتونم این در واقع رویداد و یه کلیتی براتون در موردش بگم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم که دعوت منو پذیرفتین. به هر حال ما قرار است که راجع به این رویداد منظره‌نگاری شهر تهران با هم صحبت کنیم که رویداد بسیار مهمی است. برای نخستین بار چنین اتفاقی در شهر تهران داره میفته توسط یک تعداد از هنرمندانی که به هر حال هنرمندان شناخته شده هستند و به هر حال بعد از مدت‌ها، چون به هر حال می‌دونیم که این زمان زیادی هم طول کشید تا این نمایشگاه برگزار بشه، چه از صحبت‌های اولیه‌اش در سال‌های گذشته، چه افتتاح همین نمایشگاه در این دوره‌ای که خورد به پیک پنجم همه‌گیری بیماری کرونا. اما به هر رو هفته گذشته در 12 مهر ماه این نمایشگاه برقرار شد و زحمات زیادی که شما براش متقبل شدین سبب شد که ما امروز در خدمت شما باشیم. خانم نادری، خیلی خوشحال میشم اگر بفرمایید که اصولاً این نمایشگاه چگونه شکل گرفت، یعنی اسامی هنرمندان چگونه انتخاب شد، لیست فضاها چگونه در واقع انتخاب شدن.
بسیار عمالی، حتما در خدمتون خواهم بود. در حال همطور که خودتون اشاره کردین، واقعا این رویداد اهمیت خیلی زیادی داره، چون اولی رویدادی هستش که در حال انجمن هنرمندان نقاش ایران و سازمان زیباسازی داره با همدیگه یه همچین رویدادی رو رقم میزنه که همطور که خودتون بازم اشاره کردین، این برمیگرده به زمان، حالا تا اونجا که من یادم به حالا نهایتاً آخرین تایمی که من یادم دیگه استارتش رو ما زدیم اواخر سال 99 بود که دیگه به صورت جدی ما شروع کردیم به انتخاب، حالا جلساتی که بذاریم چجوری هنرمندان بر چه اساسی انتخاب بشن، کارها دیده شد و در چندین مرحله در واقع ما به یه نتیجه رسیدیم که یه ترکیبی از هنرمندایی که در حال پیش کسبت هستن و سابقه های چندین ساله تو امر منظره نگاری دارن و جوانایی که به هر حال خوب کار کردن و شروع خیلی خوبی رو دارن و به هر حال با یه دقت نظری تو در هیئت مدیره که این حاصل واقعا کار گروهی هیئت مدیره است، بخش اجرایی رو تا حدود زیادی که ما مرهون خود شما هستیم که خیلی زحمت کشیدیم برای این ارتباط های به حال با سازمان زیباسازی و حالا شکل‌گیری کارهایی که وجود داشت. واقعا ما باید همینجا اول از خود شما خیلی تشکر کنیم که خیلی حمایت کردیم و تونستیم به مرحله اجرایی برسیم، چون به هر حال کار با و توی یه همچین مواردی دچار موارد مانه های مختلف میشه، ولی خب خوشبختانه شما با درایت و هوشمندی موارد رو حل کردین و تا اینجا رفتین. خب این خودش من فکر کنم بزرگترین کاری بود که شما انجام دادین و خب حالا در یک خونه خیلی زحمت کشید و بچه های کارگروه ما همطور که خودتون اشاره کردین، ما در خرداد ماه دیگه کارها نهایی شد و قرار بود تیر ماه نمایشگاه دایرشه که همطور که گفتیم به واسطه پیک پنجم کرونا مجبور شدیم که نمایشگاه رو به تعویض بندازیم و در واقع 12 مهر نمایشگاه افتتاح شد و من میتونم بگم یکی از نمایشگاه های خیلی خوبی بودش که به هر حال تمام تلاشی که هیئت مدیره تو انتخاب اعضا انجام دادن که من میتونم چند تا از هنرمندای شاخص این اثر نام ببرم. بله، آقای یعقوب امام‌پیچ بودن، آقای علی ندایی، آقای علی زاکری، آقای احمد خلیلی فرد، آقای پرویز معزز، آقای غلام حسین سهرابی، آقای علای نژاد، آقای نوبهار و بسیاری از دوستان دیگه که خیلی
سی هنرمند هستن دیگه و تعدادشون هم زیاده.
بله، 29 نفر از اعضای انجمن هنرمندان نقاش ایران در واقع کنار هم مجموعه رو ساختن که با میکردهای مختلف و روی مکانها و موقعیت‌های مختلف کار کردن، به خوبی تونستن مناظری رو بسازن و اثرهایی رو خلق کنن که واقعا در نوع خودش بی‌بدیله.
بله. این هنرمندا که انتخاب شدن در واقع طیف‌های گوناگون هستن. حالا الان اسامی برخی از این هنرمندان که گفته شد، برخی خب همه از اساتید شناخته شده هستن، اما هنرمندان جوان هم هستن در میان این افراد، درسته؟
بله،
همچنین هنرمندان جوانی که در امر منظره نگاری به هر حال شناخته شده هستند.
بله، تعدادی هم که در حال اینا کسایی بودن که سالها ما رصدشون کردیم.
بله.
کار کردن و ازشون دعوت کردیم که این هنرمندان در واقع با نگاه و روی کرده خودشون وارد این فضا بشن. بله، ما داشتیم هنرمنده جوان خیلی خوبی که بودن و حالا کارا رو امیدوارم بتونن واقعا شنوندگان شما فرصت داشته باشن.
بله، واقعا امیدوارم که همه این زمان رو بگذارم و نمایشگاه رو از نزدیک ببینن. یه نکته ای که من حالا هفته گذشته با آقای سریع هم صحبت کردم، خودمون هم داشتیم انتخاب میکردیم مکانهایی که قرار بوده است که به در واقع هنرمندان ارائه بشه، واقعا این تعداد از مکانهایی که ارائه شد و هنرمندان رفتن به سراغش، برخی از اونها انقدر ناشناخته است و آدم واقعا باورش نمیشه که شهر تهران با توجه به این سابقه ای که داره انقدر مکانهایی داره که ما به عنوان ساکنین این شهر اصلا هرگز از اونها خبر نداشتیم و نمیدونستیم که چنین مکانهای زیبایی وجود داره و حالا زیبایی اونها دوچندان شده با نگاه هنرمندانه نقاشان به اونها. فکر میکنم واقعا فرصت مناسب. شما هم همین احساس داشتین موقعی که داشتیم این لیست رو انتخاب میکردیم، لیست در واقع فضاهای شهری رو؟
بله، دقیقا این لیست خیلی با دقت نظر بود و برای من هم همینطور خیلی جذاب بود و برخورد هنرمندا خیلی جالب بود. نگاه های مختلف، حالا با سبک های مختلف، با تکنیک های مختلف برخورد خیلی خوب. و حالا من واقعا میگم تا یه حدی میشه در واژه میگنجه، ولی واقعا درخواست میکنم از مخاطبین شما و شنوندگان شما حتما این نمایشگاه رو از دست ندن. دوشنبه ها و پنجشنبه ها 10 صبح تا 2 بعد از ظهر به جز ایام تعطیل میتونن برن کارا رو نزدیک ببینن. این منظره زیبا، این معماری زیبای در واقع خانه اتحادیه رو از دست ندن.
بله،
خیلی موقعیت مکانی ویژه‌ای داره تو جایی که قرار گرفته و حال این یه تعامل چندین هنر کنار هم
کاملا
خودش میتونه واقعا خیلی جذاب و گیراتر کنه این اثر رو. این فرصت مناسبیه حقیقتا که بشه این اتفاق و این رویداد رو از نزدیک ببینن،
زمینه
که خب از معماری هم بهره ببرن.
بله، نه واقعا این خانه اتحادیه مثل یک جزیره است در مرکز شهر تهران، ما بین خیابان لاله‌زار و خیابان فردوسی. خود مکان همونطور که شما فرمودین باید به عنوان یک معماری شاخص و آثاری هم که به عنوان منظره های شهر تهران در اون به نمایش در اومده، این تعاملی که با هم ایجاد میکنن فرصت بسیار مناسبی است برای همه مخاطبان برنامه ما که انشالله بتونن در اینجا حضور داشته باشن. خانم نادری، خیلی خیلی سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتید و در برنامه نگارخانه حضور داشتید. امیدوارم که من این افتخار داشته باشم در آینده نزدیک بتونم در استودیوی نگارخانه میزبان شما باشم. سپاسگزارم از حضور شما.
خواهش می‌کنم. ممنون از شما و وقتی که در اختیار من گذاشتین. امید داریم که پربازدید باشه این نمایشگاه و پر مخاطب باشه.
بله، من هم بسیار زیاد امیدوارم. متشکرم از شما و تمام زحمات.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
گفتگوی ما رو شنیدید با سرکار خانم مینا نادری، هنرمند، عضو هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران و رابطه کارگروه رویداد و نمایش این انجمن. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده های رادیوی شما شنیده نمی شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد که مفتخر بودم با عنوان مجری کارشناس در این برنامه در خدمت شما باشم. تا نگارخانه بعدی، خدا نگهدار.
بیست و یک و بیست و هفت دقیقه و 15 ثانیه و حالا همه چیز در شب خلاصه میشه. با پسین ساعات نخستین روز از هفته وحدت رو سپری میکنیم و میدونید که هر روز به یک نام نامگذاری شده، به یک اسم، و عرض میکنم که امروز به نام امت واحده نامگذاری شده. و امت واحده یعنی امتی که با هم همدل هستند، منسجم هستند و یک پارچه. وقت است دوباره دل به دریا بندیم، ما لشکر قطره ها به هم پیوندیم. دریا بشویم اگر به جا میمانیم، بر نسل سراب راه را میبندیم. خوشین روز از هفته وحدت بر شما هموطنان مبارک باد. و آرزو میکنم که این همدلی و این وحدت نه تنها در این یک هفته بلکه همیشه تداوم داشته باشه. بله، باید دست ها رو به دست هم بدیم، یک دل و یک صدا و یک زبان باشیم انشاءالله. خیلی ممنونم دوستان، اما فرصت زیادی نداریم. ضمن این که تشکر میکنم از همراهیتون تا این لحظه شبهای فرهنگ رو بشنوید.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملتایی که کسی مثل فردوسی دارم، یک کسی مثل شاهنامه دارم.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد.
شبهای فرهنگ.